به نام خداوند مهربان، مخاطبین صفحه جهانی سیاست افغانستان سلام و درود. بار دیگر با حضور دکتر مرتضی محیط، شخصیت مبارز، فریخته و محبوب مردم ایران خدمت شما هستیم با یک برنامه زنده. در پی جنگ ویرانگر اخیر که در چهارمین هفته آن قرار داریم، طبق وعده ترامپ، اسرائیل و متحدان آن باید جنگ به پایان می رسید و سند تسلیمی ایران امضا می شد و متحدینی که علیه ایران، کشور ایران و مردم ایران و نظام ایران آماده شده بودند باید پیروزمندانه خارج می شدند. ولی شرایط به گونه پیش می رود که ترامپ درخواست مذاکره می کند. این به این معناست که به اهدافشان نرسیدن و مقاومت مردم ایران علی‌رغم برخی ملاحظات در اشتراک تمامیت ارضی و در دفاع از کیان میهنشان همچنان آماده هستند در نیابت از کشورهای یا حکومتهای مزدور عربی و برخی کشورهای دیگر در مقابل اسرائیل و امریکا همچنان می رزمن و می جنگن. از جناب دکتر محیط، تحلیلگر برجسته بین المللی که خود متعلق به اون سرزمین کهن هستند دعوت کردیم. ضمن سلام و احترام حضورشان را خوش آمد می گوییم. دعوت کردیم تا با مخاطبین صفحه جهانی سیاست افغانستان، برادران و خواهران ایرانی، افغان و تاجیکستانی در داخل و سراسر جهان با شما آخرین انکشافات سیاسی را به تحلیل بگیرند. جناب دکتر، بسیار زیاد خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزاریم. خب، بعد از جنگ ویرانگر این بار دوم است که ما خدمت شما هستیم. میخواییم آخرین انکشاف در عرصه حملات ویرانگر امریکا و اسرائیل و متحدین آن علیه خاک ایران را با یک مقدمه و تبصره بگیرید تا پرسش‌هایی از شما داشته باشیم. سپاس.
خب ببینید، همینطور که شما اشاره کردید، اجازه بدید یه مقدار به اصطلاح عقب‌تر بریم. برنامه اینها از زمانی که آقای نتانیاهو بر سر کار اومده، یعنی 30 سال پیش، این بوده که قرارداد اسلو رو میدونید که با یاسر عرفات امضا کردن کنار بذارم و در فکر به وجود آوردن اسرائیل بزرگ هستم که عبارت از نیل تا فرات، شما میدونید، یعنی شامل بخشی از کشور مصر میشه، عربستان میشه، تمام اردن عرشبت که و بعدش سوریه و لبنان و حتی بخشی از عراق و ترکیه. حتی این برنامهشون بوده که اسناد و برنامه هاش در دهه 1996 اینا تنظیم شده. من از فکر میکنم در هفته گذشته، در واقع در برنامه گذشته، عذر میخوام، و به اصطلاح اشاره کردم که سندی به نام کلین بریک یا گسست قطعی به اصطلاح توسط دو یا سه نفر مثل از جمله ریچارد پرل، اسکوتر لیبی و عرشبت که سایرینشون، که در واقع قرارداد اسلو رو کنار بذارن و اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن. این شامل این خواهد بود که 7 کشور که طرفداران تشکیل دولت فلسطینی هستن، اینا در واقع باید از پا در بیان، که این 7 کشور عبارتند از عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، لیبی و ایران. اینا چیزایی که آقای وسلی کلارک موقعی که در سال 2001 به پنتاگون رفت، خود به اصطلاح این افسر ارشدی که باش صحبت میکرد اینو بهش گفت و بعدش هم وسلی کلارک در برنامه‌ای که داشت اینا رو کاملا. بنابراین تمام این برنامه دنباله اونه. یعنی از نظر اینا تونستن عراق رو به هر حال تجزیه بکنن، سوریه رو از پا در بیارن، لبنان رو میخوان از پا در بیارن، و بعدش هم سومالی و سودان و لیبی رو، اینا رو واقعا از پا در آوردن، مونده ایران. بنابراین اینا ولکن ایران نبودن، دائم در واقع مخصوصا، حالا بهتون عرض بکنم که اینا، همین نتانیاهو در صدد این بوده که امروز، برای اینکه خودش به تنهایی نمیتونه ایران را از پا در بیاره، در نتیجه کوششش این بوده که امریکا رو به جنگ علیه ایران بکشه. هیچ کدوم از رؤسای جمهوری امریکا قبل از ترامپ حاضر نشدن، در حالی که ترامپ واقعا این بار حاضر شد و بالاخره اینا هر دوشون، ابتدا ما میدونیم اسرائیل به ایران حمله کرد و بعدش هم امریکا رو به اصطلاح کشوند به این، به این تجاوز جنایتکارانه. شما دقت کنید آقای زرابی که اینا، ایران دائم میخواسته که با امریکا کنار بیاد، حتی در زمان خمینی، من اینا رو مفصل باز کردم که به اصطلاح موقعی که خمینی به قدرت رسید، احمد کاشانی رو که پسر آیت الله کاشانی بود به اسرائیل فرستاد، برای اینکه به نوعی در حقیقت به اصطلاح واسطه بشه که رابطه با امریکا عادی بشه. و از اون به بعد واقعا کوشش ایران این بوده که به اصطلاح با امریکا کنار بیاد. چه در مورد افغانستان ما میدونیم، خود شما به من گفتید که آقای جواد ظریف چه خیانتی کرده، به جای اینکه آقای سیرت رو بسیار چیز بکنه، حمید کرزای رو چیز کرد. من نمیدونستم، شما اینو به من گفتید. و بعدش هم در مورد عراق هم همینطور. خلاصه عرض کنم که فرضاً در زمان خاتمی نامه‌ای به جورج دبلیو بوش نوشت که ما حاضریم راجب تمام مسائل، راجب شما صحبت، راجب مسئله اتمی، راجب مسئله موشک ها، راجب مسئله منطقه‌ای. و ما میدونیم جورج دبلیو بوش این نامه خاتمی رو انداخت توی سطل آشغال و ایران رو در محور شرارت قرار داد. و از اون موقع بود که ایران در واقع سپاه پاسداران و خامنه ای و نه اصلاح طلبا در فکر این افتادن که اینا مصممن ایران را از پا در بیارن، بنابراین باید یک سیستم دفاعی به وجود بیارن. که از اون موقع قرار شد که به جای اینکه نیروی هوایی و به اصطلاح هواپیما بخرن از خارج، بلکه برن دنبال به اصطلاح تکنولوژی موشکی و پهپادی. و به نظر من الان قدرت پهپادی و موشکی ایران نتیجه این تصمیمیه که در حقیقت از دهه 1990 یا اوائل سال 2000 گرفته شده و الان به اصطلاح ایران میتونه از خودش دفاع بکنه. به هر حال من میخواستم یه پیش‌زمینه تاریخی از این جهت که چطور اینا در فکر از پا در آوردن ایرانن. و حالا شما دقت بکنید، ایران حتی در زمان رئیسی که در واقع جزء اصولگراها بود و نه اصلاح طلبا، مذاکره رو با امریکا ادامه داد. آقای باقری رو فرستاد و مشغول مذاکره بودن. در ماه ژوئن 2025 در حالی که ایران در حال مذاکره بود، آقای عراقچی اینا این حمله جنایتکارانه رو کردن که تعداد زیادی از سران سپاه رو، تعداد زیادی از دانشمندان اتمی رو، بیش از 1000 نفر از مردم ایران رو، و در نتیجه ایران، منظورم اینه که بینندگان عزیز برنامه باید بدونن که ایران دائما در فکر این بوده که با امریکا مسئلهش رو حل بکنه. و بعدش هم همین آخرین حمله ای که به ایران کردن، این در حال مذاکره بودن، یعنی آقای عراقچی با ویتکاف و جارد کوشنر در حال مذاکره بود و قرار بود برن به ژنو که اینا حمله کردن. و به قرار معلوم ما میدونیم که وزیر خارجه عمان واسطه این کار بود و وزیر خارجه عمان در اومد گفت که ما به جایی رسیده بودیم که واقعا صلح میتونست برقرار بشه، یعنی به یک قرارداد امضا بشه، برای اینکه ایران کلی کوتاه اومده بود. حالا من نمیدونم چطور کوتاه اومده بود، ولی حداقل ما میدونیم قرار شده بود که یه مدتی غنیسازی اورانیوم رو کنار بذاره و بعدش 400 کیلوگرم غنی شده تا 60% رو رقیق بکنه. اینا دوتا از خواستهای مهم امریکا بود که پذیرفته بود ایران و داشتن، ولی همون موقع به اصطلاح اینا این حمله جنایتکارانه رو آغاز کردن. بنابراین این پیش زمینه در جواب به
تشکر
پاسخ به سوال اول.
تشکر. یک تبصره ای که کارشناسان سیاسی خود آمریکا عنوان کردن و شاید واقعیت هم داشته باشد که کاخ سفید یا نظام سیاسی آمریکا توسط اسرائیل اشغال شده و سبوتاژ میشه سیاست های آمریکا توسط اسرائیل، هر آنچه که تصامیم در جهت منافع یا استراتژی اسرائیل اتخاذ میشه باید در هماهنگی با اسرائیل باشه، در یعنی در واقع در آنچه که در آمریکا رو اتخاذ میشه. این مسئله بسیار مشهود است. شما میبینید که با وجودی که ترامپ حرف از مذاکره میزنه، ولی حملات مرموزانه اسرائیل به گونه است که امریکا را بیشتر تحریک میکنه، از جمله حمله دیروز اسرائیل به تاسیسات آبشیرنکن کویت و یا حتی اون موشکایی که به جزیره دیگو گارسیا رفت، تا این دم ایران تایید نکرده، امکان دارم مربوط به اسرائیل باشه. بنابراین این مسئله قوت میگیره که امریکا خود در اشغال اسرائیل است. این مسئله رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
اجازه بدید بتون عرض کنم که مسئله به هیچ وجه اینطور نیست. یعنی به اصطلاح همه فکر میکنن که میدونید در انگلیسی یه مثالی هست که dog به اصطلاح the tail hits the dog، یعنی در واقع اسرائیل دم این سگه و خود امریکا این سگه که این دم داره این سگ رو به این طرف میرونه. به نظر من اینطور نیست. نظرم اینه که اسرائیل در واقع ایالت 51 امریکاست و آنچه این جنگ رو داره پیش میبره سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی امریکاست. اجازه بدید اینو یه مقدار من توضیح بدم. ببینید آقای زرابی، اگر ما سیستم سرمایه‌داری جهانی رو به ویژه سیستم سرمایه‌داری امریکا رو مطالعه نکنیم، ندونیم، ممکنه دچار خطا بشیم. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی یک در واقع اقتصاد شکوفا داشته که خود من دهه 1960 در امریکا بودم، یعنی من سفر اولم دهه 1960 بوده و میدونم که چه اقتصاد شکوفایی داشته. علتش هم خیلی آشکاره، برای اینکه میبایست خرابی های جنگ ترمیم میشد. اولا همه جهان ضربه خورده بود به جز امریکا و امریکا تبدیل شده بود در واقع به کارخانه اسلحه سازی و کارخانه کل جهان. 70% از طلای جهان در امریکا بود، دانشگاه های فوق العاده پیشرفته و غیره و غیره. و بعدش علت این که این اقتصاد این طور شکوفا بود، همین طور که گفتم، فرضاً برنامه مارشال شما نگاه کنید، تمام خرابی های جنگ میبایست درست میشد، انقلاب دوم اتومبیل آغاز شد بود، همه اینا باعث شد که، ولی به دهه 1970 که میرسیم اینا تموم میشه و در نتیجه اقتصاد وارد یک بحران میشه و اینا میباید فکر میکردن. هیئت حاکمه امریکا تصمیم میگیره که برای به جای اینکه میلیاردها دلار در سرمایه داری امریکا سرمایه گذاری بکنه، صنایعش رو بفرسته به خارج. چرا؟ برای اینکه در خارج میزان مزد و مزایای کارگرها فوق العاده پایین تر از امریکا بود و برای اینکه سود سرمایه ها بره بالا، فرضاً به چین فرستاد، به بنگلادش فرستاد، به مصر، به برزیل و سایر کشورها. حالا ببینید، و البته ما میدونیم 10 میلیون کارگر امریکایی رو از کار بیکار کرد. حالا موقع بنابراین از دهه 1970 اینا چیزایی که در اقتصاد سیاسی فوق العاده مهمه که ما بهش دقت بکنیم. از نظر اقتصاد سیاسی اینا امریکا رو دی اندستریالایز کردن، یعنی صنعت زدایی کردن، و بعد ثروت های عظیمی که از خارج می اومد در اثر استثمار 10 میلیون کارگر چینی، برزیلی، بنگلادشی و غیره و غیره، اینا می اومد به امریکا و اینا رو می فرستادن به استاک مارکت. در نتیجه استاک مارکت سر به آسمان کشید و اقتصاد امریکا، میخواستم به این نتیجه گیری برسم، اقتصاد امریکا به جای که یک اقتصاد صنعتی باشه تبدیل به یک اقتصاد مالی شد، یعنی فاینانشالایز شد. بنابراین این فوق العاده مهمه. این یک. دوم عبارت از اینه که اینا تمام پیش زمینه های تاریخی داره، برای اینکه ما بفهمیم الان چی داره میگذره اینا رو باید بدونیم. اینا شما میدونید بحران 1929 یک بحرانی بود که اینا نمیتونستن علاجش کنن مگر اینکه در اثر جنگ دوم جهانی، یعنی جنگ دوم جهانی اینا رو از بحران 1929 در واقع نجات داد. و اینا درسی که گرفتن عبارت از اینه که بودجه نظامیشون رو نباید کاهش بدن. اینا چیزایی که نوم چامسکی مفصل تو کتاباش راجع به این قضیه صحبت کرده که حین جنگ دوم جهانی اینا چه تصمیم گیری هایی کردن. عبارت از این بوده که بودجه نظامی نباید کم بشه. به همین دلیل هم هست شما میدونید بعد از جنگ دوم جهانی، زمانی که هنوز در شوروی استالین بر سر کار بود، سفیر امریکا در شوروی، عرض شود که حالا اسمش یادم رفته، در واقع استالین بهش میگه که ما باید در صلح و صفا با هم زندگی بکنیم، برای اینکه ما مشترکاً نازی آلمان نازی رو از پا در آوردیم. امریکا به هیچ وجه اینو نمیپذیره و جنگ سرد رو آغاز میکنه. همین سفیری که اسمش یادم رفته میاد و پایه‌گذار جنگ سرد میشه. بنابراین نمیتونستن، برای اینکه بودجه نظامی رو کاهش ندن، به جای اینکه با شوروی پیشنهادش این بود که ما از نظر ایدئولوژی با هم دیگه اختلاف داریم و بذارید هر کسی میخواد ایدئولوژی شما رو و یا ایدئولوژی ما رو بپذیره، ولی از نظر اقتصادی و سیاسی باید با هم دیگه همکاری بکنیم. امریکا نپذیره و در نتیجه وارد جنگ سرد شدیم که امریکا 10 تریلیون دلار خرج کرد برای اینکه شوروی را از پا در، شوروی را هم از پا در آورد. حالا نمیخوام واردش بشم چون این احتیاج به یه طول و تفصیل زیادی داره. شوروی را از پا در آورد در اثر هم ضعف خود شوروی، و میدونید که چطور به افغانستان حمله کرد و اون به اصطلاح آخرین ضربه ای که بهش خورد و غیره و غیره. باز هم گورباچف هم بعدش یلتسین پیشنهاد صلح با امریکا کردن و امریکا بهشون قول داد که اگر آلمان شرقی و آلمان غربی با هم یکی بشن و وارد ناتو بشن، ناتو فقط یک اینچ به طرف شرق نخواهد رفت، در حالی که ما میتونیم به اینا وفا نکردن به این قولاشون. و در زمان کلینتون شروع کردن ناتو رو گسترش دادن که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، و تا دروازه مسکو، یعنی لیتوانی و استونی فاصله نداره با مسکو. یعنی در واقع یه جنگ سرد تازه آغاز کردن و در واقع هدفشون بود که به اصطلاح فدراسیون روسیه را از پا در بیارن. و به همین دلیل که در اوکراین اینا 2014 میدونید که کودتا کردن و این جنگ اوکراین رو علیه روسیه آغاز کردن. همه اینا پیش زمینه هایی که به نظر من از تاریخ از چیز باید بدونیم. یعنی میخوام اینو بهتون عرض بکنم در پاسخ به سوالتون، دوباره برگردم که بعضی ها فکر میکنن سیاست های امریکا رو اسرائیل تعیین میکنه. به هیچ وجه اینطور نیست.
بس
سیاست های امریکا رو
قضیه سک و دم به سک که اشاره
کردن این دیگه معروف هر چیزی که میگن این دم به سک.
مثال خوب است که این تکان میخوره اسرائیل یا اون دم به سک.
بله، در حالی که اسرائیل به نظر من کاملا یک وسیله است، یعنی کشتی جنگی امریکاست. ببینید، من در برنامه خودم گفتم که این حمله که به ایران شده در سه بعد یا در سه دایره متحد المرکز باید تحلیل بشه. دایره اولش عبارت از حمله تجاوز کننده اینا به ایران بوده. دایره دوم اسرائیل بزرگه. دایره سوم سیستم حاکم بر امریکاست. ما تا سیستم حاکم بر امریکا رو تشخیص ندیم نمیدونیم که سیستم که تضادها در کجا و بسا سیاست ها در کجا به اصطلاح چیز میشه، تعیین میشه. یعنی میخوام بنابراین نتیجه گیری بکنم. عذر میخوام این پاسخ به سوالتون یکمی طول کشید.
تشکر، تشکر. خب، دوام جنگ و غیر قابل پیش بینی بودن آسیب های به کشورهای حوزه خلیج فارس و بستن یا مشکلات تنگه هرمز چیزی بود که در مواصفات آمریکا احتمالا زیاد لحاظ نشده بود. به همین خاطر فعلا آمریکا با یک مخمسه در این خلیج فارس گیر کرده و قدرت صنایع موشکی ایران از لحاظ استراتژیک واقعا جواب داده که به هر نقطه که بخواهد پایگاه های امریکا از اونجا استفاده علیه خاک ایران بکند اونجا را بزند، با وجودی که رهبرشان کشته شد و هیچ مضایقه نخواهند کرد احتمالا ایران، حتی اگر پاکستان باشه یا ترکیه، انجرلیک باشه یا هر کشور دیگر. به هر حال این عزم ایران در مواصفات امریکا گویا لحاظ نشده بود. آسیب های اقتصادی و در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشورهای منطقه اروپا به شمول امریکا، اینا چیزی نیست که توسط امریکا بسیار چیز عادی باشه. از این جهت هم شما یک تبصره داشته باشید؟
بله، ببینید این تجاوزی که به ایران کردن چند جنبه بسیار بسیار مهم داره. میدونید که این جنگ در واقع مسئله وجودی برای ایرانه، existential اینه بهش میگن. یعنی در واقع ایران اگر کوتاه بیاد، اگه شکست بخوره، ایرانی وجود نخواهد داشت. برای اینکه هدف اینا مسئله فقط تغییر رژیم نیست، بلکه تک پاره کردن رژیمه. یعنی ایران رو هدف اسرائیل عبارت است از بین بردن ایرانه، تک پاره کردن ایرانه، تجزیه ایران. بنابراین این مسئله وجودی برای ایرانه، در حالی که برای امریکا این فقط یه چیز از نظر آقای چیز یه چیز تفریحیه. برای اینکه به اصطلاح همینطور گفتم، البته تفریحی، برای اینکه صنایع نظامی امریکا به کارشون ادامه بدن، عرض شود که سرمایه های مالی بتونن در بورس سهام رشد بکنن و غیره و غیره. بنابراین ایران مقاومت خواهد کرد، یعنی به اصطلاح تا پای جان خواهد ایستاد. حالا ببینید، اینا معادلات در حمله به ایران معادلاتشون کامل اشتباه از آب در اومده. به این معنا که فکر میکردن اگر سر رژیم رو بزنم، یعنی رهبر رو بزنم، برای اینکه میدونید خامنه ای در حمله ماه جوان نقش بسیار مهمی برای نجات ایران داشت. به این معنا که سران پاسداران رو بلافاصله عوض کرد و ایران شروع کرد به حمله به اسرائیل و به این ترتیب در واقع ایران نجات پیدا کرد. و بعد خود خامنه ای ما میدونیم چند تا نطق مهم کرد و روحیه مردم رو برد بالا. این دفعه اینا فکر کردن که اگر خامنه ای رو بزنن، یعنی سر رژیم رو بزنن، مردم میان توی خیابون و رژیم رو میندازن و این تئوریشون کاملا نادرست از آب در اومد. درست عکس این اتفاق افتاده. به این معنا که آقای زرابی میدونید که در ایران نارضایی وجود داشته و گسترده هم وجود داشته در اثر سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. شما میدونید که در ایران تن یکی از معدود کشورهایی بوده که موقعی که این جنایتکارا در غزه نسل کشی میکردن تظاهراتی صورت نگرفت. می شود گفت در تمام اسا کشورهای جهان تظاهرات صورت گرفت، حتی در کشورهای اروپایی، در خود امریکا، در ایران صورت نگرفت، برای اینکه یک بخش وسیعی از جامعه در واقع به نوعی طرفدار امریکا و حتی اسرائیل بودن. حمله ای که امریکا و اسرائیل به ایران کردن مردم رو کاملا با هم متحد کرد، برای اینکه مردم میدونستن که اینا مصمم هستن که ایران را از هم فرو بپاشونن. در نتیجه به دور پرچم در واقع حلقه زدن مردم و این یکی از اون دستاوردهای فوق العاده بزرگیه که در واقع دشمنان ایران که عبارت از امریکا و اسرائیل باشن فکر اینو نکرده بودن. بنابراین این یک که عبارت از اینه که اینا، شما میدونید که در ماه ژانویه اینا در واقع یک تظاهراتی راه افتاد از بازار تهران و بعدش هم موساد هم نتانیاهو از مردم خواستن که بیان تو خیابون که رژیم رو بندازن و بعدش هم یه تعدادی هم اومدن و خود دونالد ترامپ در دوم ژانویه اعلامیه داد که اگر کسی کشته بشه من میام و کمک به شما میکنم برای اینکه به اصطلاح بتونید رژیم رو بندازید. در حالی که ما میدونیم برعکس این شد، به این معنا که میلیون ها نفر از مردم ایران اومدن علیه این تجاوزی که به ایران شده بود و در نتیجه ایران رو نجات دادم از این طریق. بنابراین این تجاوزاتی که اینا کردن یکی از دستاوردهایی که برای ایران داشته عبارت از اینه که مردم عملا اختلافاتشون رو که با رژیم داشتن، با حکومت داشتن، کنار گذاشتن و دور پرچم حلقه زدن و الان با دل و جان در برابر تجاوزی که به ایران شده ایستادن. مسلماً به ایران ضربات سنگینی خواهد خورد و ممکنه این جنایت ها، جنایتکارا، کارخانجات، الان شما میدونید کارخانجات فولاد، مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، همه منابع نفت و غیره و غیره را اینا بمبارون کردن و ممکنه منابع برق رو هم به اصطلاح و منابع آب رو حتی به اصطلاح ضربه بزنن. ولی مردم ایران به نظر من در اثر این تجاوزی که بهشون شده با همدیگه دست به دست هم دادن و در برابر این تجاوز ایستادن و در نتیجه مقاومت میکنن. این یک. دومین چیزی که مشخص شد عبارت از اینه که ایران توان اینو داره که تنگه هرمز رو کنترل بکنه. این یه چیز فقط مربوط به منطقه نیست، بلکه میگم که مسئله جهانیه. شما میدونید و بینندگان این برنامه هم میدونن که 20% از نفت و گاز جهان از تنگه هرمز میگذره. بنابراین فوق العاده مهمه و الان مشخص شده که فقط نفت و گاز نیست، بلکه کود شیمیایی، بخش وسیع از کود شیمیایی، گاز هلیوم که برای صنایع فوق العاده اهمیت داره و بسیار چیزهای دیگه. از تنگه هرمز میگذره و موقعی که ایران کنترل بکنه، همه اینا اثرات عظیمی روی سرمایه‌داری جهانی میذاره و در نتیجه ایران از این جهت یک برگ برنده فوق العاده ارزشمند در دستش هست. البته مسئله دیگه ای هم عبارت از اینه که این کشورهای کشور که از چه عرض بکنم شیخ نشینه های جنوب خلیج فارس که اینا امریکا درشون پایگاه نظامی داره و امریکا از این پایگاه هم امریکا هم اسرائیل از این پایگاه های نظامی استفاده میکنه برای اینکه به ایران حمله بکنه و در نتیجه ایران میدونید که به اصطلاح به این پایگاه ها حمله کرده، یعنی در واقع به عنوان یکی از وسایل دفاعی عملا و ضربات سنگینی به اینا زده. یعنی در حال حاضر ایران گرچه تا الان ضربات سنگینی بهش خورده، شما میدونید یکی از کارهای یعنی جنایتهایی که کردن به یه مدرسه دخترانه در مینا حمله کردن و در حدود 175 دختر 7 تا 12 ساله رو به قتل رسوندن و بسیاری جنایات دیگه. منتها ایران در این جنگ دو نکته رو اشاره بکنم و این بخش از صحبتم رو تمام بکنم. اولا برگ های برنده بسیار مهمی داره، دوم عبارت از اینه که چون این جنگ جنگ وجودی یعنی اگزیستنشال هستش، بنابراین دوام خواهد آورد، در حالی که اسرائیل حالا بگیم مساحتش یک پنجاهم ایران هم نیست، بنابراین ضربه پذیره و ما میدونیم که موشک های دفاعیش داره ته میکشه و ایران داره ضربات سنگینه بهش وارد میکنه. امریکا هم تا بیش از چند هفته دیگه نمیتونه ادامه بده و در نتیجه ایران میتونه دست بالا رو داشته باشه. از این جهت خود من برای اینکه به اصطلاح این پاسخ داده بشه به سوالتون، خود من در این زمینه خوشبین هستم به این معنا که ایران میتونه نه تنها اثر بذاره و تغییرات عمیقی در واقع خاورمیانه به وجود بیاره، بلکه در سطح جهانی میتونه به وجود بیاره و در واقع اقتصاد جهانی در اثر این قضیه میتونه در یک بحران، حداقل در یک ریسشن یا به اصطلاح رکود و یا بحران عمیق بره. از این جهت به اصطلاح ایران برگهای برنده ای از این جهت داره.
تشکر. خب همونطور که شما عنوان کردین، انگیزه ایران مبارزه برای بقا هست، برای
دقیقاً.
و از هیچ عمل مزایقه نخواهد کرد و دست به هر کار علیه متجاوزان یا کسانی که خاکشان را در اختیار امریکا و اسرائیل قرار میده رحم نخواهد کرد و این خود یک برگ برنده است که امریکا چنین انتظاری در این زمینه نداشت و اگر احتمالا این جنگ به اختتام برسه، تغییرات نه تنها در منطقه و در کل جهان به عنوان یک کشوری که و امریکا تمکین نمیکنه یک ملت، تغییرات را به وجود خواهد آورد و در تقسیم بندی جهان حتما مسائل لحاظ خواهد شد که این شکلی که تا این دم داشتیم نخواهد بود، از جمله انحلال سازمان ملل که عملا منحل هست و سایر سازمان های حقوق بشری یا قاره‌ای که هر از گاهی بیانیه میدن در حمایت از انسان ها، جنایاتی که در غزه شکل گرفت و در حال حاضر مدرسه مینا و سایر جاهایی که هدف قرار میگیره، این کشتار از حافظه تاریخ فراموش نخواهد شد، به خاطر اینکه ظاهرا از یک عده معترضین امریکا حمایت میکرد. چطور برخی از ایرانیایی که در خارج از کشور و تعداد قلیل در ایران با امریکا و اسرائیل که متجاوز هستند همراهی میکنند، به نظر شما این جنایت نیست از لحاظ واژه‌های سیاسی؟
کاملا همینطوره. شما میدونید به طور کلی هر در هر جایی که انقلاب اتفاق افتاده، فرضاً انقلاب اکتبر که اتفاق افتاد، تعداد زیادی اومدن به کشورهای اروپایی و از اونجا علیه شوروی میدونید فعالیت میکردن که تا سالهای آخرم مشغول فعال. بنابراین این چیز عجیب غریبی نیست. منتها به نظر من اینایی که در خارج هستن اهمیت زیادی ندارن. آنچه که ایران رو به خطر می انداخت عبارت از ستون پنجم امپریالیسم در درون کشور که اصلاح طلبا و جناح حسن روحانی و جواد ظریف بودند. اینا در حال حاضر یکی از دستاوردهای این حمله ای که در واقع امریکا و اسرائیل به ایران کردن عبارت از اینه که اینا کاملا منزوی شدند و این یک دستاورد بسیار بزرگه. نه تنها اون، من قبلا پیش بینی کردم که اگر امریکا به ایران حمله کرد، اصلاح طلبا و طرفداران امریکا مزمحل میشن، عوضش سپاه پاسداران به قدرت میرسن. شما دقت کنید، اینا موقعی که به اصلاح علی خامنه ای رو، رهبر قبلی رو کشتن، پسرش که مجتبی باشه، در واقع حالا نمیخوام وارد بشم که چرا مجتبی، با اینکه میدونید خود علی خامنه ای مخالف بوده که مجتبی جاشو بگیره، برای اینکه میگفت که به اصطلاح رهبری نباید ارثی بشه، در حالی که مجتبی با واسطه سپاه پاسداران در واقع انتخاب شد یا انتصاب شد به عنوان رهبر. و مجتبی میدونید خودش یه سپاهیه، برای اینکه در جنگ ایران و عراق توی به اصطلاح میدان جنگ بوده، بنابراین با سپاه پاسداران از اول بوده. بعد اینا آقای لاریجانی رو کشتن. علی لاریجانی کسی بود که مخالف با قدرتگیری به اصطلاح مجتبی خامنه ای بود، بنابراین کسی رو در واقع اینا کشتن، علی لاریجانی و فرزندش رو، که این یه مقدار آدم اعتدالی بود و میتونست با اینا به نوعی کنار بیاد. عوضش آقای ذوالقدر جای لاریجانی رو گرفته که آقای ذوالقدر هم خودش یک سپاهیه. بنابراین یکی از دستاوردهای بزرگ این تجاوزی که به کشور ما شده عبارت از اینه که طرفدارای امریکا و اسرائیل منزوی شدن، عوض سپاه پاسداران به قدرت رسیده و این فوق العاده مهمه. ولی شما یک مسئله دیگه رو مطرح کردید راجع به کشورها، کشور که چه عرض کنم، شیخ نشین های جنوب خلیج فارس. ببینید الان اسرائیل کوشش میکنه که تمام این کشورهای عربی رو علیه ایران بسیج بکنه، از جمله آخرین حمله ای که به کارخانه نمکزدایی کویت شده که فوق العاده، برای اینکه کویت در حدود 90% از آب خوردنش رو در اثر نمکزدایی به دست میاره. ایران اینو تکذیب کرده، میگه این کار اسرائیل بوده، برای اینکه اسرائیل یکی این جنایات رو انجام میده، برای اینکه کشورهای نه تنها جنوب خلیج فارس رو، اردن رو، مصر رو، حتی پاکستان و امثال هم رو علیه ایران بسیج بکنه. و ایران در حالی که ایران بحثش اینه که اگر من حمله میکنم به اصطلاح امارات یا عربستان یا کویت و امثال هم، حملات من به پایگاه های نظامیه که اینا اجازه میدن از این پایگاه ها به ایران حمله بشه. من به خود این کشورها یا به این خودش این شیخ نشین ها نمیخوام به اصطلاح چیز بکنم. و حتی آقای لاریجانی تا زمانی که زنده بود به اصطلاح ابراز دوستی با اینا میکرد، ولی اینا متاسفانه به اصطلاح به تدریج دارن به اصطلاح یه مقدار طرف اسرائیل و امریکا رو میگیرن، در حالی که ایران ما میدونیم میتونه ضربات فوق العاده سنگین به اینا وارد بکنه، نه تنها پالایشگاه هاشون رو، نه تنها لوله های حمل نفت رو، بلکه کارخانجات نمک زداییشون رو میتونه از پا در بیاره و این کشور رو واقعا تبدیل به بیابان بکنه. منتها تا الان ایران این کار رو نکرده. اگر واقعا ایران در تنگنا قرار بگیره ممکنه دست به این کارها بزنه.
شما حتما در جریان تحولات اپوزیسیون سیاسی یا مخالفان سیاسی ایران هستید. مجاهدین خلق به اضافه پسر شاه این روزا چه موازی دارند؟ آیا شفاف موازیگیری دارند یا در معیت امریکا و اسرائیل حرکت میکنند؟
خب ببینید، خود رضا پهلوی عرض شود که میدونید که چند سال پیش رفت به دیوار ندبه با این کلاها، با این عرقچین به اصطلاح چیز، و اونجا سجده کرد که و بعدش هم در یه اتاقی با چیز نشست مذاکره کرد با آقای نتانیاهو. نتانیاهو در واقع انقدر براش ارزش قائل نبود که تو نشون داشت توی اتاق معمولی با صندلی های تاشو، یعنی به اصطلاح این از این جهت. و بعدش هم میدونید طرفدار حمله نظامی امریکا، یعنی از حمله نظامی امریکا و اسرائیل با تمام قوا، هم مریم رجوی یعنی به اصطلاح مجاهدین، رهبر مجاهدین، و هم رضا پهلوی یعنی به اصطلاح سلطنت طلبا، هر دوشون از حمله نظامی به ایران در واقع حمایت کردند. در نتیجه به نظر من اینا هیچ گونه به اصطلاح پرستیژی، به اصطلاح اگر یه مقدار طرفدار اینا، خود رضا پهلوی تعدادی طرفدار در ایران داشت، به نظر من با این حمله ای که شده به ایران اونا رو هم از دست داده. بنابراین در پاسخ به سوالتون، هر دوی اینا، هم مجاهدین هم سلطنت طلب و طرفدار حمله نظامی امریکا و اسرائیل و تغییر رژیم، البته طرفدار تجزیه، میگن که طرفدار تجزیه نیستن ولی حداقل طرفدار به اصطلاح تغییر رژیم هستن، ولی باید اینا بدونن که تغییر رژیم مساوی است با تکه پاره شدن ایران. بنابراین در پاسخ به سوالتون میخواستم این رو بهتون عرض کنم که هر دوشون الان از نظر مردم ایران به عنوان جریانات خیانتکار و وطن فروش شناخته شدند و به نظر من دیگه اعتباری از نظر مردم ایران ندارند.
تشکر. در مورد استفاده از سلاح‌های غیر متعارف یا همون بمب اتم که این روزا بحثش بسیار زیاده و گفته شده ایران اعلام کرده که امکان داره از NPT خارج شود و تهدیدات از سوی اسرائیل شده و یک حمله هم به دیمونا شد و احتمالا اگر اسرائیل کم بیاورد یا امریکا، بعید نیست سلاح هم مورد استفاده قرار بگیره از طرف جانبین. نمیشه راجع به این موضوع بحث نکرد؟ یک مقدار باید صحبت کنیم.
خب ببینید، اولا من تا جایی که میدونم ایران پیشنهاد بیرون رفتن از NPT نکرده تا الان. حالا شاید شما در جایی دیده باشید ولی فکر نمی کنم. یعنی ایران راجع به این قضیه فعلا سکوت کرده و یا حتی صحبت از این میکنه که هنوز که هنوز ما به طرف بمب اتمی نخواهیم رفت. شما میدونید که خود علی خامنه ای رهبر قبلی فتوا داده بود که ما به طرف بمب اتمی نخواهیم رفت و واقعا هم به این حرفش وفادار موند ایران. ما هنوز نمیدونیم که نظر مجتبی خامنه ای چی هست، بنابراین نمیشه گفت که آیا این تصمیم رو گرفتن یا نگرفتن. مردم ایران و بخش وسیعی از روشنفکران و نیروهای سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجات ایران عبارت از اینه که مثل کره شمالی به طرف بمب اتمی بره، برای اینکه کره شمالی واقعا یک نمونه کاملا آشکاره که اینا میخواستن این کشور رو از پا در بیارن. موقعی که رفت صاحب بمب اتمی شد، الان کسی نمیتونه نگاه چپ به قول معروف بهش بکنه و بنابراین این یک نمونه است. و الان تمام فضا از نظر سیاسی آماده اینه در ایران که ایران به طرف بمب اتمی بره. هنوز اینه که سران حکومت آیا چنین تصمیمی رو گرفتن یا نگرفتن و یا نظر رهبر جدید چیه، اونو ما اطلاع نداریم. و این یک، حالا این راجب بمب اتمی که آیا ایران به طرفش میره یا نمیره. ولی مسئله دیگری که مطرح میشه که آیا اگر اسرائیل در تنگنا قرار بگیره آیا از بمب اتم علیه ایران استفاده خواهد کرد یا نه، اونم یه سوال فوق العاده پر اهمیت و پیچیده است که هم جان مرشهایمر و دیگران راجبش صحبت کردن، هم خود مردم ایران راجب این مسئله فکر میکنن و غیره و غیره. تا جایی که من میدونم فکر نمیکنم کار به اونجا بکشه که در واقع اینا دست به چنین جنایت ضد بشری علیه ایران بزنن. و بعد شما میدونید که ایران یک کشور فوق العاده بزرگه، یعنی اینا نمیتونن حتی با حمله اتمی هم ایران را از پا در بیارن. اگر چنین اتفاقی بیفته ایران ضربات کاری واقعا به اسرائیل وارد خواهد کرد که نتونه در واقع کمر راست بکنه. بنابراین من اظهار نظر قطعی راجع به این قضیه نمیتونم بکنم و زیاد به اصرا فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بیفته. اگه بخوام نظر خود رو،
چون جنگ بر بقا هست، احتمال داره اجتناب ناپذیر باشه استفاده از این سلاح، هم نمیشه رد کرد تا اگر تایید نکنیم نمیشه رد کرد. به هر حال این جنگ مستعد استفاده از هر نوع اعمال گرم نظامی هست. این بسیار مسئله مهم است و جهانی است، به ضمن که این سلاحایی که ساخته شده بر دکور و بر انبار نیست، طبیعی است که در شرایط استفاده میکنن متاسفانه.
خب ببینید، آیا در این زمینه موانعی وجود داره؟ آیا روسیه و چین تن به چنین چیزی خواهند داد؟ یا اینکه اسرائیل رو در واقع تهدید خواهند کرد که دست به چنین کار جنایتکارانه ای نزنه؟ این یک. دو، خود امریکا آیا واقعا حاضر هست که اسرائیل دست به چنین کاری بزنه؟ یعنی میخوام بهتون عرض بکنم که فقط اسرائیل نیست که راجع به این قضیه تصمیم گیری میکنه، بلکه مسئله فوق العاده پر اهمیت جهانیه که تردیدی من ندارم. ببینید آقای زرابی، باید در نظر اینو داشته باشیم هدف اینا از پادر آوردن ایرانه، ولی اینا اگر ایران را از پادر بیارن، نفر بعدی چین و روسیه است. هم هیئت حاکمه، یعنی هم شخص پوتین و هم شی جین پینگ این مسئله رو میدونن. بنابراین الان هم چین و هم روسیه، ما میدونیم کمک های بزرگی به ایران میکنن، منتها صداشو در نمیارن. بنابراین اگر اینا آگاهن که ممکنه اسرائیل دست به چنین کاری بزنه، بنابراین ما میدونیم که پوتین خودش روابط گسترده ای با اسرائیل داره و لحن آرتی که به اصطلاح چیز به اصطلاح دستگاه ارتباط جمعی روسیه است، کاملا تغییر کرده. برای اینکه من دنبالش میکنم که یه مقدار زیادی طرفدار اسرائیل بوده، الان کاملا تغییر موضع داده و روسیه کاملا به اصطلاح به حملات کاملا آشکاری به اسرائیل میکنه. بنابراین اگر اسرائیل بخواد دست به چنین جنایتی بزنه، به نظر من هم دستش باز نخواهد بود، هم روسیه هم چین و هم خود امریکا و البته کشورهای اروپایی به نظر من ساکت نخواهند نشست. بنابراین این موانع هم از اینا هیچی بعید نیست، از اینا هیچی بعید نیست. باید اینا گفت
پایان جنگ دوم امریکا به ژاپن کوشش میکرد نزدیک شود، و دیدین که بریگاردا و تیاره هایی که خودشان می زدن به کشتی های امریکایی در نهایت امریکا را مستحصل کرد و به این نتیجه رسید که نمی تواند ژاپن از پا در بیاورد و در نهایت تصمیم گرفت. این جنگ این طرف برای بقاست، ضمن اینکه حمایت های از کشورهای دیگر در حمایت ملت ایران از عراق، از سایر، حتی از چچن ما شنیدم امروز حمایت شده، از افغانستان، از پاکستان، از برخی کشورهای دیگر هست در مقاومت علیه آنچه که نیروهای زمینی عنوان شده وارد خاک ایران میشه، یا جزیره خارک یا سایر جزایر تنب کوچک و بزرگ ابو موسی و سایر نقاط استراتژیک که ممکنه اشغال بکنن. بعید نیست جنگ بسیار شدید و متعصبانه پیش بره و در نهایت این اتفاق نامیمون اجتناب ناپذیر است. با تاسف به هر صورت از این موضوع گذر میکنیم، امیدواریم چنین اتفاق رخ نده و ترامپ از این رادیکال بودنش در مجموع نظام سیاسی آمریکا به واقعی گرایی برسه و تحت تاثیر سیاست های جنایتکار اسرائیل قرار نگیره، اون بخشی که به اون مربوط است، و کشورهای منطقه هم باید بیدار شوند، مخصوصا حکومت های منطقه که امروز ترامپ به تنه شاهزاده عربستان یا عمرای کشورهای حوزه خلیج فارس اونا را با تنه و کنایه تحقیر میکنه، باید بیاموزن که در آینده اونا جز یک عروسک خیمه شب بازی بیش نخواهد بود. من یک نکته را به عرض شما مخاطبین برسانم که در پس 11 سپتامبر که امریکا میخواست وارد افغانستان شد، از لحاظ نظامی طالبا بن لادن تسلیم نکردن و دلیل و انگیزه جنگ و بمباران افغانستان شد. در اون زمان بوش پسر یک تلفن از کاخ سفید به پرویز مشرف کرد که 3 ساعت وقت داری که تمام پایگاه نظامی تو در اختیار ما قرار بدی. در این 3 ساعت اگر تصمیم نگیری، هر آنچه که داریم امکانات علیه کشورت استفاده میکنه، و کمتر از 3 ساعت پاسخ مثبت داد. پاکستان و کشورهای عربی شما میدانید همه اینا بدونی که درنگ بکنن امریکا و متحدینش و هم پیمانانش که اگر از اینا بخواهند میدن و احتمالا خرج همی جنگ هم اونا دادن و یا پرداخت خواهند کرد، ولی در مجموع زیاد خوشبین نیستیم به ادامه جنگ. امیدواریم تلفات انسانی کم شود و جنگ به جای اساس نکشد. شما چی پیامی برای ملت وطن پرست ایران دارین با وجود اندیشه های متفاوت سیاسی؟
اجازه بدید ابتدا راجع به مسئله بمب اتمی که اشاره کردید که در واقع امریکا به کار برد. علت استفاده از بمب اتمی توسط آقای هری ترومن که ما میدونیم بسیاری ها مخالف با این قضیه بودن، قبل از اینکه این بمب رو روی هیروشیما و ناکازاکی بندازن، ژاپن تسلیم شده بود. علت به کار بردن این بمب اتمی چیز دیگه ای بود و اونم عبارت از این بود که شوروی نیروهاش داشتن به منچوری می رسیدن و شوروی می خواست ژاپن را از پا در بیاره. امریکا این بمب رو به کار برد برای اینکه هم به تمام جهان نشون بده که یک بزن محال هستش و دوم از پیشرفت شوروی جلوگیری بکنه. راجع به این قضیه چندین کتاب نوشته شده. میخواستم فقط اینو بهتون عرض بکنم که کاربرد بمب اتمی به علت این نبود که در واقع امریکا مستأصل شده بود و ژاپن تسلیم نمیشد. ژاپن تسلیم شده بود. بنابراین این یک مسئله. مسئله دیگه عبارت از اینه که ایران یکی از دستاوردهایی که داشته عبارت از اینه که میتونه تنگه هرمز رو کنترل بکنه و میدونید که اخیراً در همین 1-2 روز گذشته از مجلس ایران قانونی گذشت که به اصطلاح کنترل تنگه هرمز به دست ایران باشه. این خیلی مهمه، یعنی به طور رسمی این اگر چنین باشه به نظر من کشورهای یا به اصطلاح شیخ نشین های جنوب خلیج فارس در حقیقت به اصطلاح نمیتونن همین جوری به سادگی به خاطر سرسپردگی به امریکا و اسرائیل به اصطلاح پایگاهاشون رو در خدمت اینا بذارن. ایران میتونه واقعا یک برگ برنده بسیار مهم علیهشون داشته باشه، از نظر اقتصادی، از نظر نظامی. فرضاً شما پایتخت عربستان بخش عظیمی از آب خوردنش رو از کارخانه نمک زدایی شده میگیره. ایران اگه بخواد با یه دونه پهباد یا با یه موشک به اسم میان برد کوتاه برد میتونه اونو از پا در بیاره، و اینا متوجه شدن که چقدر ضربه پذیرن. بنابراین به نظر من اتفاقا دستاورد دیگه ای که این جنگ داره عبارت از اینه که ایران همه تمام این بسا شیخ نشین ها متوجه شدن که ایران دست بالا رو داره تو این قضیه، از نظر جغرافیایی، از نظر جمعیت، از نظر وسعت خاک و غیره و غیره. بنابراین میخوام نتیجه گیری بکنم که این جنگ باعث خواهد شد که چهره آسیای غربی یا خاورمیانه به نظر من تغییرات بنیانی خواهد کرد، نه تنها اون بلکه اقتصاد جهانی و سیاست جهانی. به اصطلاح این جنگ روی سیاست جهانی و اقتصاد جهانی به اصطلاح اثر خواهد گذاشت اگر ادامه پیدا بکنه، که به نظر من ادامه فعلا پیدا خواهد کرد.
پیام شما به ملت ایران با وجود اندیشه های متفاوت سیاسی روی اشتراکات کشور ملت دولت برآمده از آرای مردم چیست؟
پیغام من اولا میخوام به ملت ایران تبریک بگم با این مقاومتی که کردن، و اگر پیغامی باشه عبارت از اینه، من احتیاجی نداره که پیغام به ملت خود ملت ایران دارن مقاومت میکنن، و به نظر من ایران توان این رو داره که در برابر این تهاجم و در برابر این تجاوز مقاومت بکنه، در حالی که دشمن به مدت طولانی نمیتونه به این جنگ ادامه بده. در واقع اسرائیل به نظر من سیستم دفاعیش داره ته میکشه، امریکا هم به همین ترتیب به اندازه کافی مهمات نداره که بتونه به این بمباران‌ها، و از طرف دیگه مردم ایران نشون دادن، شما دقت کنید آقای زرابی احنا، مردم ایران با وجود بمبارون شبا توی خیابونا، در حالی که مردم اسرائیل الان یک ماه تو زیرزمینا دارن زندگی میکنن. این نشانه اینه که مردم ایران دارن مقاومت میکنن، و در نتیجه من میتونم فقط به این مردم در واقع به خاطر مقاومتشون، به خاطر ایران دوستیشون، به خاطر اینکه تونستن دست اتحاد به هم بدن بهشون تبریک بگم.
بسیار تشکر جناب دکتر مرتضی محیط گرامی و مخاطبینی که تا این دم با ما بودند و احتمالا در آینده برنامه را تکرارش میبینند. سپاسگزاریم از شما.
با تشکر، منم از بینندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم.
تشکر.